بعد از انقلاب که درستم بود، ولی قانون مدنی مستحکم بود چون خیلی فقه شیعه درش خیلی رعایت شده و قوانین مدنی هم در دنیا بسیار مهمه. به جنرال دوگل گفتن که در زندگی بزرگترین کارت حتما این اکتشافاتش که در دنیا انجام دادی و پیروزی هایی که انجام دادی. دوگل گفت نه، بزرگترین امتیاز من در دوره ریاست جمهوریم در فرانسه تدوین قانون مدنی بود. و بزرگترین امتیازم تدوین قانون مدنی بود. قانون مدنی خیلی مهمه، یعنی در شؤون زندگانی مردم دخالت داره. و جالبه، یک وقتی من در دانشکده حقوق دانشگاه سودان یه بحثی مقارنه بین قانون مدنی فرانسه مذهب مالکی و قانون مدنی شیعی، اون بحث بسیار عجیبی بود، چه قاطبه اساتید دانشگاه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه سودان یکی از دانشکده بعد از مصر شاید قوی ترین دانشکده حقوق در جهان عرب باشه، بسیار اساتید ملایی داره اونجا. قانون مدنی فرانسه هم نگاهی به قانون مدنی در مذهب مالکیه داره. وقت امتیازات شیعه در قانون مدنی خودش مقارنه بشه با قانون مدنی فرانسه، با قانون مدنی مذهب مالکی، امتیازات خیلی ویژه‌ای به دست میاد درش که حالا اینا یه جای خودش. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. صورت دوم در کلام مدرسه نجف این است که می‌فرمایند اگر فرد طویل یک اثر خاص داشت، یک اثر مشترک هم بین هر دو فرد بود و کلی مثلا، اما فرد قصیر اثر خاص نداشت، اینجا ببینیم استصحاب کلی جاری میشه یا نه. مثال میزنم، مثالی که اشاره کردیم، لباس متنجس شده است یا به بول و یا عرق حیوان جلال. خب اینجا اگر فرد طویل باشه، بول باشه، اثر خاص داره، با آب قلیل باید دو بار شسته بشه. یک اثر مشترک هم هست، شین تنجس با بول باشه چه با عرق جلال باشه، یک بار شستن لازم است. لکن فرد قصیر اثر خاص نداره غیر از اثر فرد طویل. در مثال دیروز دقت کردیم که حدث اصغر اثر خاص داشت که گرفتن وضو بود، رافع حدث اصغر وضوست، لکن در اینجا این فرد قصیر جز همون یک بار شستن اثر دیگری نداره، که اونم اثر مشترک است. یعنی با بولم که لباس متنجس بشه یک بار شستن رو لازم داره. خب اینجا مرحومای خویی میفرماین کلام استادشون مرحوم نائینی که دو اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن غلطه، درست نیست. و بعد نوبت به استصحاب کلی میرسه، مثلا میفرمان نخیر اینجا اینجوری نیست، اینجا اصل در یک طرف جاریست، در طرف دیگه اصل جاری نیست، حکم کلی هم روشن میشه. اینجا استصحاب کلی نداریم اصلا. چطور؟ میفرماین درسته اینجا دو تا اصل فرض میشه، بگیم اصل ببخشید این است که عدم کون تنجس به عرق حیوان جلال، و اصل عدم کون تنجس بولا بالبول، این دو اصل فرض میشه. لکن ما در بحث استصحاب میخوانیم که هر اصلی که بخواد جاری بشود باید اثر شرعی داشته باشه. اگر اصلی اثر شرعی نداشت این اصل جاری نمیشود. خب در ما نحن فی شما میخواید بگید اصل این است که این تنجس عرق جلال نیست. چه نتیجه میخواید بگیرید؟ نتیجهش اینه که یک بار نمیخواد بشویید اصلا. خب این اثر که اینجا وجود نداره. علم اجمالی شما میگوید که این تنجس با بول باشه چه با عرق جلال باشه یک بار شستن و لازم داره. پس آقای خویی میفرمایند اصالت و عدم کون نجس عرقا جلالا این که جاری نمیشه، اثر نداره. اون وقت اصالت و عدم و کون نجس بولا جاری میشه، اثرم داره. نتیجه میگیریم با جریان این اصل، اصل این است که تنجس با بول نبوده است. این تعبد استصحابی. از آن طرف اگر تنجس با عرق جلال بوده است یک بار شستیم، خب روشن شد برای ما استصحاب کلی برای چی؟ جای استصحاب کلی نیست.
عدم وجوب غسل ثانیه اثر نیست؟
عدم وجوب غسل ثانیه رو با استصحاب عدم کونی بولن گرفتیم، اون رو گرفتیم باش. لذا لذا دقت کنید، حالا ادامه بدیم بعد گوش میکنم حرفاتون. لذا مرحومای خویی میفرمایند در اطراف علم اجمالی، بارها گفته ایم، اگر فی طرف واحد اصل جاری بشه بدون معارض، این اصل جریان پیدا میکنه، ثمرم برش بار میشه. اصالت و عدم کون نجس بولا جاری شد، این نجاست نجاست بولیه نیست، نجاست عرق جلالم اگه بود با یه بار شستن برطرف شد، فلا نجاست اصلا، دیگه کلیه نجاست نیست. اگه نجاست فرد طویل بوده است، با تعبد برطرف شد، نبوده. اگه فرد قصیر بوده با شستن برطرف شد، دیگه کلی نیست که شما استصحابش کنید. این خلاصه کلام مرحوم آقای خویی در مقابل استادشون مرحوم نایینی. عرض میکنیم که این بیان ایشون دوچار بعضی از اشکالات است. به یکی دو اشکال اشاره میکنیم، بعد ببینیم اصل جواب از این اشکال اول بر استصحاب کلی قسم دوم چه باید گفت. اشکال اول این است که شما در این مسئله که ان دو تا مبنای متضاد دارید. حالا بعضی دوستان میگفتن این گونه اشکال کردن مثلا ثمرش چیه؟ گفتم ثمرش کارورزی. ما بدونیم در مباحث تقلید اعلم یکی از نکاتی که به نظر من مهمه قوه ذکره، یعنی مجتهد این قوه ذکر باید باشه، یک جا مطلبی بگوید، بعدن کسی که در مقام افتاء بعدن بیاد یه مطلب دیگری بر خلاف او بگوید. حالا تو بحث‌های خارج قابل توجیه هست که حالا گفتن ولی در عمل ملتزم نشدن، مثلا اینجوری قابل این حرفا رو میتونیم توجیه کنیم، ولی برای خود ما به عنوان کارورزی مهمه که توجه داشته باشیم که نمیتونه آدم بالاخره یه مبنایی رو یک جا بگه بعد در یه جای دیگه برخلاف اون مبنا بنیان گذاری کنه، و اینا که درست نیست. بذار اینا رو گفته میشه به عنوان کارورزی، است مچگیری که نمیخوایم داشته باشیم.
بعد اینه خودتون عدول نکرده
حالا اگه عدول باشه با تصریح به عدول بکنم، بعضی موارد عدوله، عدول که عیبی نداره، معصوم که نیستن بالاخره، خطا میکنه اشتباه میکنه بعدم میفهمه اشتباه خیلی داریم، اما این عدم توجه به مبنا هم پیدا میشه در کلمات بزرگان، باید آدم به این نکته توجه کنه. شما در مبانی رجالیم در فقه میبینید، گاهی میبینیم یک جا یک مبنا به کار میرود، جای دیگه با غفلت از اون یه نکته دیگه گفته میشه، اینا مهمه. البته اینا هم از بس مباحث گسترده است واقعا آدم خیلی مخصوصا مباحث اصولی هم پیچیده هم گستردهه، لذا این که استحضار در این مباحث بسیار مهمه. حالا بگذاریم، مرحومای خویی در مباحث اصالت الاشتغال در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 387 در تنبیه هشتم در مبحث اضطرار یه انقلت و قلتی دارن که به خود اون انقلت و قلت کاری نداریم، مراجعه میکنید شما. در پایان اون مطلب میفرمایند این بیان که استصحاب فردین تعارضا تساقطا به استصحاب کلی مراجعه میکنیم که حرف مرحوم نائی نیست، بفرمایند در بحث اضطرار درست نیست، لکن در یه مصداق دیگه درسته که کاملا تصویر میشه. و اون مورد دوران امر بین حدث اصغر و حدث اکبر است، همین بحث ما در اینجا. بعد از این که وضو گرفت شک میکنه که آیا حدث مرتفع شد یا مرتفع نشد، اگه اصغر بوده مرتفع شده، اگه اکبر بوده حدث باقی است، باید مثلا بره غسل کنه. ایشون میفرماین اصالت و عدم کون الحدث اکبرن و اصغرن جاری میشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به استصحاب کلی. استصحاب میکنیم بقای کلی حدث رو که استادشون مرحوم ناینی گفتن، میره قبول میکنن اونجا. خب اینجا شما دو تا اشکال برش وارد میکنید، میده آقا استصحاب کلی جاری نیست. دو صورت داره مسئله، صورت اول استصحاب کلی جاری نیست، صورت دوم استصحاب کلی جاری نیست. صورت اول اصل انتحار از آتساقت و قاعده اشتغال داریم که دیروز میگفتیم، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. صورت دوم هم اصل انتحارز نمی کند، اصل در عدم کونی حدثن اصغر و ثمره نداره، اصل در عدم کونی حدثن اکبر و ثمره داره جاری میشه. ذم وجدان به اصل نتیجه میگیریم الان نجاستی نیست، پس کلی نیست. و این دو صورت اینجا میگید و بحث میکنید، میگید جای استصحاب کلی نیست، اونجا میگید نخیر جای استصحاب کلی هست. بله؟ خب اگر حدث اکبر و اصغر اثر خاص و چی داشته باشه میشه صورت اول. در صورت اول هم آقای خویی گفتن استصحاب کلی جاری نیست، چون دو صورت کردن مسئله ره، گفتن در هر دو صورت استصحاب کلی جاری نیست، یه صورت با یک بیان، یه صورت با یک بیان، بالاخره استصحاب کلی جاری نیست. چطور اونجا میگن اینجا استصحاب کلی جاری است؟ اصلا انتعار از تساقط ها استصحاب کلی جاری هست، اینجا میگن نه صورت اول نه صورت دوم استصحاب کلی جاری نیست. از فعل ازالک شما در سر تا سر فقه از کتاب و طهارت آخر انظار مدرسه نجف رو ببینید، در همه موارد علی الظاهر، حالا اون چه من مطالعه کردم احصا کردم، با صراحت ایشون اصلین رو در فرد قصیر و طویل معارض میبینن، به تعارض قائل به تساقط اصلینم، و بعد هم میگن استصحاب کلی جاریست. مثلا ببینید در کتاب الطهاره جلد سوم کتاب الطهاره شون صفحه 420 عبارتشون اینه: ذالک لأن استصحاب عدم حدوث الجنابین اذن معارض باستصحاب عدم خروج البول من دوران امر در حدث بین این که اصغر باشه یا اکبر باشه، بول باشه یا منی باشه. میگن استصحاب عدم حدوث جنابه و استصحاب عدم کون نجاست بولن ما خرج منه من البلل بولن، دو تا استصحاب جاریه و معهو یا تساقطان، هر دو استصحاب تساقط میکنن و یرجع الى استصحاب کلی الحدث، ما برمیگردیم به استصحاب کلی حدث، همون مطلبی که استادشون مرحوم نائینی فرموده بودن. پس این اشکال اول بالاخره ایشون در این موارد که قائلا پاسخ بدن چکار میکنن، صورت اول صورت دوم، نه صورت اول نه دوم استصحاب کلی جاری نیست، بالاخره کدوم یکی جاریست یا جاری نیست؟ یک اشکال در فقه موافقن استصحاب یتعارضان یتساقطان یرجع به استصحاب کلی. اشکال دوم، دقت کنید، نسبت به صورت اول که مرحوم آقای خویی فرمودند دو تا اصل تعارض میکنند، وقتی که فرد طویل هم اثر خاص داره، فرد قصیر هم اثر خاص داره، یه اثر مشترک هم هست، چون هر دو اصل اثر داره تعارض میکنند تساقط میکنند، آقای خویی فرمودن نوبت به استصحاب کلی نمیرسد به خلاف مرحوم نائینی. چرا؟ وجهش این بود، ایشون فرمودن که به خاطر این که ما علم اجمالی به حدوث حدث داریم و این علم اجمالی با حکم قاعده اشتغال میگه باید احتیاط کنی، نوبت به استصحاب نمیرسد. این کلام ایشون. عرض میکنیم که این بیان شما قابل قبول نیست، نه واقعا نه طبق مبانی خودتون هیچ کدوم. والوجه فی، در کفایه خونده اید در آخر بحث استصحابم خواهد آمد، در مبحث تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه، اصولیین میگویند استصحاب مقدم است بر همه اصول عملیه، در محطی که هم استصحاب فرض بشه هم یک اصل عملی دیگه، و مبنای آقای خویی هم جالبه که این مبنا هم حق است، این رو توجه کنی، ولو اون اصل عملی با استصحاب متوافقینم باشن. اینجا دو تا دیدگاه، بعضی میگن اگه اصل عملی با استصحاب متوافق بود هر دو جاریه، ولی آقای خویی میگن نه، اگه اصل عملی با استصحاب متوافقم بود استصحاب جاریست، نوبت به اون اصل عملی نمیرسه. لذا اگر در مواردی هم قاعده طهارت جاری باشه، هم حالت سابقه داشته باشه، استصحاب و طهاره جاری باشد، آقای خویی میفرماین قاعده طهارت جاری نیست و استصحاب و طهاره جاری میشود. حالا یکی دو تا مثال رو هم دقت کنید.
بس خونسا اینجا که میشه اصل عدم رجولیت اصل عدم خونسات جاری میکنه، ولی اونجا همه گفتن رو احتیاط بکنه جمع کنه بینش.
خب حالا اون خوب تصویر کنید ببینید، میخواید بگید آیا کن یک اصلی داریم برای استصحاب مقدم میشه. خب حالا ببینید آیا اونجا همینه، یعنی دوران امر بحث کردیم در همون فروعات علم اجمالی و غیره اشاره کردیم، شما بودید، تصویر کنید ببینید آیا کن یک اصل استصحابی تصویر می شود، معزالک رفعیت می کنیم به خاطر احتیاط، یا نکته دیگری. حالا توجه کنید این دوستان مثال رو ببینید، روشن بحث. موضوع براءت شرعی ما لا یعلمون است. آنجا که حجت شرعی نداری حکم مرفوع است. همه آقایان میگویند اگر در موردی استصحاب حجت شرعی است، موضوع ما لا یعلم نیست، لذا استصحاب جاریه، براءت شرعی جاری نیست. هاکذا براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان، اگر در موردی استصحاب بود، حالت سابقه داشت، ارکان تمام بود، استصحاب جاری بود. استصحاب میگه انا البیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. در مورد اصالت الاشتغال هم همین است. زید اجمالا می داند احد الانائین نجس است. دوران امر بین متباینین است، علم اجمالی منجز است، یجب الاحتیاط، هر دو ضرب باید ازش اجتناب بشه یا تطهیر بشه به مقتضای اصالت الاشتغال. شبه محصوره است، علم اجمالی، یجب الاحتیاط. دقت کنید، حکم عقل به وجوب احتیاط در اینجا حکم تنجیزی نیست، حکم تعلیقی است. یعنی اگر استصحاب به لونی جاری شد در احد الطرفین، مثلا استصحاب جاری شد در طرف دیگه جاری نشد، استصحاب باعث میشه به مقتضای او عمل کنیم، نوبت به تنجز علم اجمالی در طرفین نمیرسه، در اون طرف دیگه اصالت البراءه جاری کنیم. خب اینا روشنه. حالا به مدرسه نجف عرض میکنیم، شما فرمودید در صورت اول دو اصل تعارض میکنند، تساقط میکنند، نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی بر طبق قاعده اشتغال میگه اشتغال ذمه داری، تنجز علم اجمالی هست، چرا استصحاب کلی جاری کنید؟ خوب دقت کنید، نکته این است که عرض میکنیم تنجز علم اجمالی به خاطر اصالت الاشتغال است، استصحاب کلی حدث افروز با این اصالت الاشتغال موافقم باشه، در نتیجه اونم میگه اشتغال ذمه به نجاست، استصحاب بقای کلی حدث یا نجاستم میگه ذمه شما مشغول به نجاست است، ولو هر دو متوافقین باشند، شما که در اصول مبناتون اینه کما هو الحق، اگر استصحاب جاری بود، اصالت الاشتغال جاری بود، هر دو هم افرز یک نتیجه رو داشتن، متوافقین هم بودن، اینجا استصحاب جاری است نه اصالت الاشتغال. اگه مبناتون اینه، چطور اینجا ادعا میکنید علم اجمالی منجز است، اصالت الاشتغال میاره جلو استصحاب رو میگیرد؟ یا باید بگویید استصحاب جلو اصالت الاشتغال رو میگیره، یا مثل بعضی بگید هر دو اصل جاریه، هم اصالت الاشتغال هم اصالت الاستصحاب. پس نتیجه این که نگاه نتیجه گیری کنیم، بعد دیگه گوش میکنم مطالبتونه. نتیجه این که اشکالات مرحوم آقای خویی با استادشون مرحوم نائینی اولا خلاف مبنای خودشون هست، و ثانیا یک قسمتی از اشکال ایشون حداقل در صورت اول نه واقعا این اشکال وارده و نه طبق مبانی ایشون قابل تصویر خواهد بود. خب ما تا اینجا جمع‌بندی کنیم، در پاسخ از اشکال اول به استصحاب کلی، ما مطلبی رو در پاسخ از مرحوم آخون نقل کردیم، ثم مطلبی از مرحوم نائینی و ثم اشکال آقای خویی به مرحوم نائینی. جواب مهم از اشکال اول که رافع این اشکال است و به نظر ما دیگه جای این سایر مطالب نیست، مطلبی است که هم فی الجمله در کلمات صاحب کفایه است، در کلمات مرحوم نائینی اشاره شده، یه جایی ما آقای خویی اشاره میکنن، ما اون مطلب رو توضیح میدیم و اشکال اول پاسخ داده میشود. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا میشنویم مطالب.
دیگه اصل داریم کنیم، حالا چه اصل در احد اطلاف
نگاه کنید. اگر این بحث رو مبانی اصولی رو همه رو با هم داشته باشید تا ببینیم آیا اگر علم اجمالی بود، نگاه کنید این که ما میگیم منجز شد علم اجمالی، این اصلا تصویرش جاییست که جریان اصل فی بعض الاطراف نباشه، این زیغ خناقه که ما داریم میگیم منجز شد پس اصل در یک طرف جاریه، ما میخوایم مماشات با خصم کنیم. بلا حرف اصلی این است که آیا اگر استصحاب در یکی از طرفین علم اجمالی بلا معارض جاری بشه، باعث نمیشه علم اجمالی شما منحل بشه به یک علم تعبدی تفصیلی فی طرفین و شک بدوی فی طرفین آخر؟ که همه قبول دارن که خب حالا پس حالا نگاه کنی خب خیلی خوبه آقای خویی در این تحلیلشون که جالبم هست، خطاب استادشون مرحوم نائینی میگن همه موارد استصحاب کلی دو صورت بیشتر نداره، یا اصلین یجری فی الفردین معارضا تساقط، منم قبول میکنم، ولی آقای نائینی نوبت به استصحاب کلی نمیرسه، اصلین تعارضا و تساقطا نوبت به استصحاب نمیرسه، اصالت الاشتغال داریم این آقای خویی، اصالت الاشتغال داریم صورت اول. صورت دوم هم میگن اصلین لم یتعارضا، یه اصل ثمره نداره جاری نمیشه، یه اصل جاری میشه، ذم وجدان الالاصل میکنیم، کل عدم کلی رو نتیجه میگیریم. چی میخواید استصحاب کنید کلی رو شما؟ حرف جای خودش حرف خوبیه، وقت تحلیل ما اینه در صورت اول که میگید استصحاب تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به تنجز علم اجمالی، این این حرفایی که زدید با حال خویی میگیم این تنجس علم اجمالی و اصالت الاشتغال رو، این که علم اجمالی میگه باید احتیاط کنیم، این جز اصالت الاشتغال است در طرف علم اجمالی. خب همونه دیگه. خب آی خویی ازادار الامر در موردی بین اصل استصاب و اصالت الاشتغال، شما میگید ولو متوافقین باشن اصالت الاستصاب مقدمه. و اگه مقدمه چرا شما میگید اصالت الاشتغال داریم جلو استصاب رو میگیره؟ این اشکال ما با آقای خویی. ولو وقت اینجا که دیروز میگفتیم یکی از آقا چرا میگید طبق مبنای آخون، این برای چی بودیم؟ فردا توضیح میدیم. ممکنه کسی بگوید آقا فل اصلین المتوافقین هر دو اصل جاریه، هر دو اصل جاریه. ما میخوام بگیم آقای آخون شما که آقای خویی شما که میفرمایی ال اصلین المتوافقین بازم استصحاب مقدمه، لذا در قاعده طهارت و اصل استصحاب، استصحاب و طهاره جاری میشه نه قاعده طهارت. اینجا باید بگید استصحاب کلی جاری میشود نه اصالت الاشتغال و تنجز علم شما. این خلاصه ها. چی میشه؟ خب برای چی نمیتونن؟ خب خیلی قرب حالا چه ربط الان به این بحث ما اینجا با چی بگیم؟ اینجا با چی بگیم؟ اینجا با چی
نه من به این حرب نه من دیگه میدم که نماز جماعت نماز رو نیست
به اینجا چه کنم؟ خب حالا یکی آقا بفرماید بعدم آقا
در اونجا که
ببینیم آسیت که
بادار معادره
بله
در اینجا استثناء مفادی داده در اصالت و اشتغال مفاد داده.
خب حالا خوب شد، سب کنید خیلی خوب، حالا خوب شد، خوب شد. یه نگاه این است، ما تو کلماتمون دقت داشتیم، گفتیم آقای خویی چه مفاد هر دو یکی باشه که دوتا باشه استصحاب باید جاری بشه. آقا نکته ای رو میخواد بگه، ممکنه کسی بگه آقا مفاد تنجز علم اجمالی مفادیست غیر از مفاد استصحاب. خب افراز قبول کنیم، ممکنه در بعضی صورم اینجوری تصویر کنیم، اشکال روشن‌تر با آقای خویی اجرا می شود. جناب آقای خویی اگه مفاد دوتاش، اگه دوتا مفاده، چطور اون تنجز علم اجمالی جلو استصحاب رو بگیره؟ اگه مفاد دوتاست که باید هر دو جاری بشود. اگرم میگید مفاد یکیست و متوافقین هستن، خب بازم که شما مبناتون اینه، مبنای ما هم اینه، اذا کان الاصلین متوافقین مفادم یکی باشه جای استصحاب نه جای اون اصل دیگه.
در اون بخشی که اصالت و اشتغال مفادش با استصحاب موافقه، یعنی مفاد زائدی هم داره که استصحاب نسبت به او ساکته.
خب پس که هر دو جاریه، پس هر دو جاریه. خب خیلی خوب، خیلی خوب شد.
اونجا که استصحاب،
پس این که آقای خویی میگن
دور دلیل دیگر رو راه
خب ایبی نداره. شما میخواید بگید نگاه کنید، شما میخواید بگید چون اثر داره، فعل جمله من قبول دارم میره در بعض صور، لذا دقت داشتم در گفته، توجه به این نکته داشتم. اگه خیلی توضیح میدادیم مطلب گاهی از دست در میره، خیلی بعضی توضیحات به اصل مطلبم مضره، ولی توجه بهش اشکال به آقای خویی وارده. چه بگید مفاد یکیه، چه بگید مفاد دو تاست جای استصحابه، پس بنابراین استصحاب جاریه.
پس این اشکال نقضی میشه؟
نه نه نه، اشکال نقضی هم نمیشه. بعضی صبح مثلا اصل اشکالمون نقض با آقای خویه، میگم آقای خویی شما که با آقای ناینی اینجوری دارید بگید آقا استصحاب به صورت الاولا لا یجری، ما میخوایم بگیم متعینا یجری،
یعنی مبنا مخدوشه
نه 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 دقت کنید، مبنا رو که حالا ما هم قبول داریم، ببینید در متوافقه
اشتغال نفی نشو،
ببینید
نقض شد به مبناش
نداره. نگاه کنید
مقدم از
نگاه کردم، قبول میکنم این حرف رو که در مواردی که فرض بکنیم یا اگر با تمحل فرض کنیم اصالت الاشتغال نتیجه‌ای دارد غیر از اصل استصحاب، اگه فرض کنیم ممکنه در بعضی از صور فرض شیرم، دقت کنید در بعضی از صورم فرض نشود، ممکنه در مثال ما اصلا فرض نشود، چه فرض بشود چه فرض نشود تباین بین این دو اصل استثاب جاری است. این خلاصه اشکال با آقای
خوب به هر حال اصل مثلا اشکالشون به نایبی باقی مونده. یعنی شما مبنای آقای خوبی رو در یه جای دیگه نرسی کردید، جواب اشکالشون رو به نایبی ندادید.
چی جواب اشکال
از اول که آقای خوبی میگه موضوع علم اجمالی و اصالت الاشتغال باقی است با استثاب رفت نمیشه، پس اصالت الاشتغال جاری است. اینو ما جواب ندیم، نگفتیم جاری نیست اصالت الاشتغال، گفتیم شما یه جای دیگه
جاری نمیشه.
نه گفتیم با آقای خوبی شما یه جای دیگه مبناتون با اینجا فرق.
نه
دقت
کنم، نشد دعا کنیم. هر اولا اصل جواب فرداره که بگیم روشن میشه همه ی حرفا سر بی صاحب تراشیدن بود. اصل جواب از اشکال اول بله، اصل جواب از اشکال اول اینه که اصلا این رابطه سببیت و مسببیت شما اینجا درست فهم نشد. تو کلمات ناینی اشاره میشه که آقای خوییم به لونی به این اشاره میکنن، میشه اصل مثبت آقای این شیوه بحث، این که اصل سببیت است، اصل در سبب یغنی از اصل در مسبب، اصلا این حرفتون قبول نیست، لا یغنی. این که جواب از اشکال اول تمام شد. اما نگاه آقای خویی به مرحوم ناینی، ما میگیم شما در جواب مرحوم ناینی آمدید تمحل کردید، گفتید آه شما میگید یه کاری میکنم استثاب کلی جاری بشود، من آقای خویی میگم نه خیر، استثاب کلی جاری نمیشود. ما حرف اونی بود چرا جاری نشود. اون تحلیلی که شما در عدم جریان آوردید غلطه، اون تحلیل شما در عدم الجریان غلطه. لا محال استثاب کلی جاری می شود حتی با صرف نظر از اون نکته ریشه‌ای که فردا متعرض می شود، حتی با صرف نظر از او اگه سببیت هم قائل بشوید، معذاره که استثاب کلی اینجا جاری می شود. پس ریشه اون حرف زده شد
بلاخره. علتش اینه که در جاهایی آقای خوی این کار انجام میده که موضع شک باشه، مثلا مثل شبهات تقدیمیه که اقوالی ها قارب احتیاط هم، اصولی ها قارب براعت هم، در هم استثاب داری میشه هم براعت، هم استثاب هم احتیاطه. در این گونه مواقع استثاب مقدمه بر احتیاطه، اما در جایی که بحث علم اجمالی در میون هستش دیگه علم اجمالی به عنوان یه نقض، یه دلیل ناقض حساب میشه برای استثاب، مثلا جایی برای جریان استثاب حساب میشه.
علم اجمالی ناقض استثاب است. علم اجمالی که منجز شماست و وجوب احتیاط می آورد جز قاعده اشتغال است؟
خودشه
بله.
نیاز استثاب دیگه نداره،
خودن مقدمه لذا قاعده اشتغال مقدمه بر استثاب.
شما بعضی جایی مثال بزنید برای استثاب مجاری اصولی که میگفتید تا استثاب باشه حتی برای نمیدید در فرد شک، در فرد شک نه فرد علم اجمالی.
شما بعد یه جایی اشکال در فرد شما را از
بگذارید، یه جایی بعد از آقای خویی مثال بزنید که علم اجمالی باشه هم استثاب باشه هم احتیاط باشه، ایشون احتیاط رو مقدم بکنه
مثلا نه
تو مولانا تو علم اجمالی
خود آقای
خوبی در بحث شکه.
پس بنابراین نگاه کنید شما حرفتون این است که
علم اجمالی
خب مثلا خود آقای خوبی دارید یعنی در اطراف علم اجمالی
شک
بدوی
باشه شما بر اشتغال مقدم، اما اگه
مثلا
شما به تحرینه که اخباری ها احتیاطی هم اصولی ها براعتی هم اینجا میگیم آقا استثنان
مثلا مقدمه تو شکل بعد.